چگونه همکاری بین صنایع تولید مواد اولیه دارویی و داروهای ساخته شده میتواند باعث رشد صنایع دارویی در کشور شود؟ آیا صنایع تولید مواد اولیه دارویی به بلوغ لازم برای تامین نیاز صنایع تولید داروهای ساخته شده رسیده است؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی، دکتر ساسان دستاران هستم، با قسمت دیگه‌ای از برنامه دارونامه در خدمت شما هستیم. در قسمت قبلی به بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و دستاوردهای صنعت مواد اولیه دارویی پرداختیم و در این قسمت با موضوع بررسی راهکارهای رشد متوازن صنایع مواد اولیه دارویی و داروهای ساخته شده و چالش‌های پیش رو در خدمت شما هستیم. دو میهمان داریم در استودیو، در خدمت آقای مهندس برامرز اختراعی، ریاست سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی، و آقای دکتر علی مهرامیزی، عضو هیئت مدیره صاحبان صنایع داروهای انسانی که به نمایندگی از این سندیکا حضور دارند. به هر دو بزرگوار خوش آمد میگم و تشکر میکنم که در برنامه حضور پیدا کردن. همچنین در فواصلی در طول برنامه در خدمت خانم هانیه عظیم‌زادگان خواهیم بود که طبق روال برنامه ما رو در جریان آخرین اخبار بین‌المللی در مورد موضوع برنامه قرار بدن. و اگه اجازه بدین بحث رو شروع بکنیم با توضیح این که ما در کشور سندیکاهایی داریم که هدفشون این هستش که بتونن از شرکت‌هایی که عضو هستن دفاع بکنن، از منافعشون و به رشد صنایعی که عضو اون سندیکا هستن کمک بکنن، و من شخصا اعتقاد دارم که حضور این سندیکاها میتونه خیلی ارزشمند باشه و اهداف مثبتی رو پیگیری بکنه و رقابتی که ایجاد خواهد کرد قطعا به نفع تولید در کشور تمام خواهد شد. لذا ما الان در خدمت دو تا از سندیکاهای صنایع دارویی هستیم، مواد اولیه و سندیکای داروهای ساخته شده، و قصدمون این هستش که بیاییم ببینیم چطور میتونیم که به همدیگه نزدیکتر کنیم این صنایع رو، بررسی کنیم راهکاراش چی هست و بتونیم که بهره‌وری رو در نهایت در صنایع دارویی شاهد بهبودش باشیم. خب آیه مهندس اختراعی، اگه اجازه بدیم با شما شروع کنیم. با توجه به خدمات متقابل صنایع تولید مواد اولیه دارویی به صنایع تولید مواد ساخته شده، آیا اساساً این دو بخش به هم وابستگی دارن؟ آیا میبایست به دنبال رشد متوازن آنها نسبت به هم باشیم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. همینطور که میفرمایید این مرز محصول تولیدی مواد مؤثر دارویی و ماده اولیه مورد مصرف در صنایع دارویی در واقع همپوشانی داره که وابستگی این دو صنعت رو به هم بسیار نزدیک میکنه. طبیعتاً هم از حوزه بازار محوری مجموعه تولید کنندگان مواد مؤثر دارویی وابستگی به زنجیره بعدی که مواد دارویی باشه دارن، و هم از حوزه امنیت تأمین دارو. یعنی اگر تولید کنندگان پایه نباشن، طبیعتاً تولید کنندگان نهایی دچار بحران تأمین نیازهای خودشون خواهند شد، به خصوص در شرایط خاص کشور ما که همواره دچار تحریم ها و پیچیدگی های اقتصاد مرتبط با روابط بین الملل داریم، و به خصوص در شرایط جاری که بیماری کرونا هم به عنوان بار مضاعف اضافه شده، بسیاری حتی از کشورهای پیشرفته غربی که هیچ وقت فکر نمی کردن دچار محرومیت در تأمین نیازهای مواد پایه و مواد اولیهشون بشن، امروزه به این باور رسیدن که نیازمند رقم زدن پروژه خودکفایی هستن. در اروپا بر اساس آخرین آمار که منتشر شد، فقط 35% مواد اولیه دارویش رو خودشون تولید میکنن و باقی رو وابسته به کشورهایی مثل هند و چین هستن، و خوشبختانه ما در کشورمون بیش از 71% رو به خودکفایی رسیدیم. بنابراین مسیری که ما بر اساس شاخصه‌های و یا دستاوردهای انقلاب اسلامی پیدا کردیم و اون هم به خودکفایی است، امروزه به دلیل زیان‌آور بودن برخی از حوزه‌های نظام سلامت مثل همین ویروس کرونا، این به یه باور بین‌المللی تبدیل شده و همه دنیا به این باور رسیدن که کالاهای استراتژیکشون رو بایستی خودشون تولید بکنن.
خب من با شما بحث رو پی خواهم گرفت. همین سوال رو از آقای دکتر مهرامیزی میپرسم که اصولا ما چقدر وابستگی داریم در این دو صنایع و باید به دنبال رشد متوازنش باشیم یا نه اصلا مستقل باید پیش برن و هر کدوم به موفقیت خودشون فکر کنن.
به نام خدا، من هم به نظرم میرسه که با توجه به اینی که محصول شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه دارویی و مواد جانبی که در تولید یک داروی ساخته شده استفاده میشه 100% باید در زنجیره تولید دارو استفاده بشه، ما راهی نداریم جز اینکه یه همکاری خوبی با هم داشته باشیم و یک زنجیره تأمین مناسبی رو بتونیم ترتیب بدیم. و از طرفی هم بر اساس اقتصاد دوتا سندیکا و دوتا تأمین کننده به هم مربوط هست، همینجور که آقای مهندس فرمودن، و اگر که ما بتونیم یک اعتدالی تو اون زنجیره ارزشی که ایجاد میکنیم داشته باشیم و منافع هر دو طرف در اون کار به اندازه تعادل دیده بشه که منصفانه هم باشه برای مشتریان ما که نظام سلامت هست و مصرف کنندگان، میتونیم انشالله همکاری خوبی داشته باشیم و استفاده بکنیم از ده.
خب نظر هر دو بزرگوار این هستش که این وابستگی وجود داره و نیاز به هماهنگی هست، نیاز به این هستش که بتونیم به منافع مشترک فکر بکنیم، ولی به هر حال ما سندیکا رو داریم، سندیکاها رو داریم برای اینکه از اعضای خودشون دفاع بکنن و بتونن که از منافع بیشتری بهره مند بشن. منظور این که شرکت‌هایی که در زیر مجموعه هر یک از سندیکاها قرار می‌گیرن در رقابت با صنایع دیگه، نه حالا فقط صنعت مثلا مواد اولیه دارویی در رقابت با مواد ساخته شده، ولی خب به هر حال باید که سندیکا تلاش بکنه و میکنه که این شرکت‌ها بتونن وضعیت بهتری داشته باشن هر جایی که در رقابتی هستن، مثلا با صنایع پایین دستی پتروشیمی یا جایی که خریدی انجام میدن یا از این دست. ولی بخش دوم سوال من این هستش که مهندس اختراعی، این رشد متوازنی که ما ازش صحبت میکنیم گاهی وقتا باعث میشه که ما مثلا به یه صنعتی بگیم که شما زیاد داری تون میری، بهتر صبر کنیم ما هم بهت برسیم. یا وقتی هم هست نه، ما استراتژیمون هستش که میگیم رشد میکنیم و اگه مازاد داشتیم مثلا صادرات میکنیم. و این رشد متوازن دو صنعت در کنار هم رو زیر سوال میبره. ما یا با توجه به شرایط کشورمون باید به رشد متوازن فکر بکنیم، یا یعنی اینکه هر گروهی هر صنعتی باید سعی بکنه به اپتیموم شرایطی که میتونه داشته باشه و تولیدی که میتونه داشته باشه دستیابی پیدا بکنه، مثلا 71% شما باید تبدیل بشه به 95%.
بله ببینید، ما خوشبختانه بخش تقریبا عمده داروی مورد نیازمون رو توسط همکاران محترمون در صنایع داروسازی تولید میکنیم، یعنی واقعا کمتر از شاید 2% از داروی کشور اگر آمار سال 99 رو به اصطلاح ارزیابی بکنیم این رقم تایید خواهد شد، توسط واردات تامین میشه. بنابراین ما خوشبختانه در صنعت داروسازی به مرز خودکفایی رسیدیم. در صنعت ماده مؤثره علی‌رغم سرعت فوق‌العاده‌ای که طی سال‌های اخیر داشته، ولی کماکان ما به 71% تأمین نیازهای داخلی رسیدیم و فضا برای توسعه بازتره اگر فقط به بازار داخلی فکر بکنیم. خوشبختانه برای صنعت مواد مؤثره دارویی محدودیت‌هایی که در معمولاً صنایع نهایی مثل داروی تمام شده وجود داره در امر صادرات به اون حادی نیست، یعنی صنایع مواد مؤثره دارویی به راحتی در بازار صادراتی میتونن ورود بکنن و ورود کردن و به راحتی میتونن بخش قابل توجهی از تولیداتشون رو برای صادرات اختصاص بدن. البته باید گفت ما در شرایط فعلی با توجه به اینکه هنوز برای تولید مواد مؤثره داروییمون هم برای واردات مواد واسطه یا مواد پایه مقدار کمی ارز مصرف داریم و این ارز حمایتی است، لذا طبیعتاً دولت از صادرات محصولات ما به نوعی اونچنان که باید شاید حمایت نمی‌کنه و مراقب طبیعی هم هست که وقتی از این ارز سوء استفاده نشه. ولی خب این شرایط دراز مدت نخواهد بود. ما در همینجا من اشاره بکنم از نمایندگان محترم مجلس و دولت تشکر میکنم که عرض دارو رو کماکان نرخش رو با نرخ حمایتی حفظ کردن که خدای نکرده به مصرف کنندگان نهایی که مردم باشن فشارهای وحشتناکی نیاد. لذا ما کماکان در شرایط استفاده از ارز حمایتی و ارز ارزان قیمت هستیم، بنابراین یه مقداری دست و پای ما از صادرات بسته است و برای اخذ مجوز صادرات واقعا مشکلات سنگینی رو بایستی پشت سر بذاریم تا بتونیم مجوزش رو بگیریم. ولی این مسیر مسیر دراز مدتی نخواهد بود. ما کشورمون ترند رشدش در صنایع دارویی نشون داده که به راحتی میتونه یک مرکز ثقلی برای دارو در منطقه بزرگ منا باشه و من فکر میکنم که اگر انشالله ما به شرایط عادی تر نزدیک بشیم واقعا یک بمب توسعه ای رو در صنعت دارو انشالله خواهیم داشت. بنابراین توازن توسعه وقتی مطرح میشه که ما به یه عدم توازن برسیم. درست. هنوز زمینه های رشد برای هر دو صنعت بسیار وجود داره، به خصوص مواد موثری داره.
بسیار عالی. شما اشاره کردیم به صادرات، من صادرات رو گذاشته بودم تو بخش انتهایی صحبت بکنیم ولی حالا که مبحثش باز شد، چرا صادرات مواد اولیه دارویی راحت تر هستش؟
به واسطه ارزش افزوده. یعنی شما صادرات خودرو طبیعتاً سخت‌تر از صادرات قطعات خودروست. ما هر چقدر بتونیم محصول نهایی رو صادر بکنیم بیشتر برنده هستیم در نظام اقتصادی کشور و بالانس تجاری. یعنی ما اگر مواد دارویی صادر میشه طبیعتاً اونها مواد مؤثره و مواد جانبیش رو از صنف ما تهیه میکنن، بنابراین ما هم نقشی داریم در اون صادرات، ولی با ارزش افزوده بیشتری صادر خواهد شد. بنابراین این رو اقتصاد دنیا هم میفهمه. معمولاً برندینگ در محصولات نهایی صورت میگیره. یعنی شما صادرات مواد پایه خیلی ساده است، مواد معدنی، نفتی، گیاه، ولی به محض اینکه اینا به محصولات نهایی تبدیل میشن صادراتشون خیلی سخت میشه. لذا در صنعت دارو هم ما از این قاعده خارج نیستیم. عملا
دلیل این سختی به دلیل رگولیشن و محدودیت‌های بانکی هستش، چون به هر حال یه پکیجی داره، تولیدش مشخصه و مدارکی که ما می‌خوایم بگیریم.
ببینید نظام هوشمند اقتصاد غرب برنامه های به اصطلاح بیزینس دنیا رو برنامه ریزی کرده و مسئله برندینگ به نوعی موجب شده که مردم محصول نهایی رو دوست داشته باشن، از صاحبان برند بخرن. حتی گاهی مباحث کیفی هم نمیتونه، اگر یک نواخته کیفیت هم باشه، جایگزین نام و شهره کالای دارای برند باشه. این مطلب اول. اما در دارو، برای اینکه محکی وجود داره در دارو و اون فارماکوپه و آزمایشات همسنگ سنجیه، لذا در دارو مردم به راحتی از کیفیت یک نواخت دو داروی داخلی و خارجی با خبر میشن و جامعه پزشکی هم به همین طریق. لذا اونجا میان رگولیشن های رو میذارن، مثلا میگن که اگر کسی تاییدیه سازمان غذا و داروی آمریکا رو که نداشته باشه نمیتونه کالاشو به کشور ما صادر بکنه، یا تاییدیه اروپا رو نداشته باشه. بنابراین یک نظاممندی های خاصی که ظاهر کیفی داره اما باطن اینا باطن تجاری و اقتصادیه و قرار میشه و اینا جلوی عملا کشورهای در حال توسعه، به خصوص با ترند رشد ایران در دارو که ترند فوق‌العاده‌ای بوده، اصلا قابل مقایسه با کشورهای منطقه و هم سطح ایران نیست. بنابراین در اینجا سختگیری های اینطوری وجود داره. اما با همه این احوالات دنیا خیلی بزرگه و محصول وقتی از لحاظ کیفیت و قیمت جایگاه خودش رو پیدا بکنه، خریدار تلاش میکنه و بر این بند و بست هایی که رگولیشن های بین المللی بستن غالب میشه و میخره، که همون که ما با همین طریق صادرات نسبتا خوبی هم داریم.
بسیار خوب. خب آقای دکتر مهرامیزی، شما در صورتی که از مواد اولیه تولید داخل استفاده میکنید وضعیت صادراتتون چه تغییری میکنه؟ آیا تأثیری میذاره؟
در صورت الان اکثر شرکت های تولید کننده محصول دارن از مواد داخلی هم استفاده میکنن و این رو بر اساس توی مدارکی که برای صادرات ارائه میدن و موفق به صادرات هم میشن. خلاصه این منافاتی با این مطلب نداره. ولی من از صحبتهای آقای مهندس اختراعی استفاده بکنم. ایشون فرمودن که بر اساس صنایع مواد اولیه دارویی رشدشون و شتاب رشدشون در 10 سال گذشته خیلی بالاتر از رشد شرکت‌های تولید کننده محصول بوده که واقعا همین گونه هست و الان به این عدد 71% که می‌فرمایند رسیدن. این خودش برمیگرده که ما از این رشد بخوایم که یک تثبیت خوبی تو کیفیتشون، تثبیت خوبی توی بازار انجام بدن. خب اینجوری متوجه میشیم که در 10 سال گذشته شرکت‌های متعددی مولکول‌های جدید دارویی ماده اولیه‌شو تولید کردن. خب تا سال‌های اول برسن به اون بهره اقتصادی و اینکه تو اسکیلی که دارن تولید میکنن آیا اقتصادی هست یا نیست، خب مشکلاتی دارن که طبیعی هم هست. این طرف بالاخره تامین کنندگان و سازندگان محصول باید این شرایط رو رعایت بکنن. ما توی بحث همکاری هایی که باید با شرکت های تولید کننده مواد اولیه داشته باشیم این هست که باید این مبانی این بازاری که ما توش هستیم با هم یکسان باشه. یا ما بازار دارومون بازار کنترل شده هست، یعنی قیمت گذاری توش اتفاق میفته و بالاخره وزارت بهداشت یک درخواست هایی رو داره توی بازار که آقا این رو به این قیمت تولید کنید، اینو به این تعداد تولید کنید، اینو با این کیفیت تولید کنید، یا بازار آزاد هست. به هر صورت باید هر دو تا صنف در یک بازار مشابه کار بکنن تا بتونن با هم همکاری خوبی داشته باشن. متأسفانه ما از این طرف قیمتمون تحت کنترل هست، ولی از اون طرف قیمت در مواد اولیه با توجه به اینکه یک درصدیش از ارز حمایتی استفاده میشه و یک درصد دیگریش از بالاخره بازار آزاد و اینها استفاده میشه، این مبانیش مقدار با هم متفاوت هست و اختلاف سلیقه‌ای هم اینجا داریم سر همین بحث قیمت ارز که نظر سندیکای تولید کنندگان دارو این بود که بازار آزاد بشه و هم مواد اولیه به قیمت ارز بازار ارائه بشه و هم ما محصولمون رو به اون قیمت بفروشیم. الان یک حالت دوگانه‌ای پیش اومده و یه مقدار هر دو صنف تحت فشار هستند، ولی ما بیشتر تحت فشاریم چون قیمتمون رو وزارت بهداشت مشخص میکنه در اصل. ولی در اصل توی تأمین مواد ما روی 3 تا آیتم همیشه هر مصرف کننده‌ای نظر داره. یکی کیفیت هست، یکی زمان عرضه هست و یکی قیمت. اگر ما اینها رو بتونیم در یک حالت مناسبی داشته باشیم، بر صورت این همکاری خیلی بهتر و روانتر
خب
اتفاق.
خب به این 3 مورد برخواهیم گشت. به برنامه دارونامه گوش میکنین از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5. پل‌های ارتباطی با شما مخاطبان گرامی، شماره تماس 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین وبسایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir هست. در خدمت خانم عظیم‌زادگان هستیم که ما رو در جریان آخرین اطلاعات و آماری که از منابع بین‌المللی استخراج کردن در خصوص موضوع برنامه قرار بدن.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین عزیز. بله، در مقاله‌ای که سرچ کردم در مربوط به خبرگزاری The Times of India که مربوط هست به روزنامه تایمز هند در 21 دسامبر 2020 این توییتر رو منتشر کرده: Can India be globally competitive? API manufacturing hub challenges and opportunities. آیا هند میتونه به عنوان هاب یا قطب تولید مواد خام دارو در سطح جهانی رقابت کنه؟ چالش ها و فرصت ها. خب به مقاله، در واقع دیگه به مقدمه مقاله کاری ندارم، یه راست برم سراغ چالش ها. اولین چالشی رو که در این مقاله بهش اشاره کرده The Big API Challenges که البته مربوط پس به چالش بزرگ تولید مواد خام و منظور از API Active Pharmaceutical Ingredient یعنی همون مواد خام دارویی یا مواد اولیه. به صورت خلاصه عرض کنم، هند به چین برای تولید مواد اولیه نیازمنده. چین هم تولیدات داخلی مواد اولیه را کاهش داده و قیمتهاش را 10-20% بالا برده و از اونجایی که در بسیاری از فرایندهای سنتز مواد مؤثر دارویی حلالهایی از کاربرد دارند، برای تهیه این مواد هند به چین وابسته است. چالش بعدی Import Dependence on China for Other Chemicals، وابستگی به واردات برای سایر مواد شیمیایی به چین همچنان ادامه داره. خب در کنار مواد اولیه، مواد شیمیایی هم جزو چالش یا چالش‌هایی که چین همچنان هند داره برای اینکه از چین وارد به هند بکنه. مسئله برای scaling up production to Chinese level would escalate cost. افزایش تولیدات در هند در مقایسه با در سطح چین باید با منجر به افزایش هزینه ها میشه. یه توضیح بیشتری بدم. ببینید صنعت داروسازی هند و سیاستگزاران درگیر یک معضل بین افزایش مقیاس تولید و جلوگیری از تشدید هزینه ها هستند. بر اساس گزارش فناوری اطلاعات شورای پیشبینی و ارزیابی، هزینه های مواد تولید شده در هند در حال حاضر حدود 20% بیشتر از هزینه های تولید شده در چین هست و اگه تلاش بشه مقیاس بندی تا سطح چین انجام بشه، یعنی با همان میزان تولید و با همان درصد هزینه، اون وقت هند میتونه صنعت داروی هند به سوداوری برسه. موزل بعدی لند اکویزیشن استیل اتال تسک، تملک زمین برای تولید کنندگان خصوصی مواد اولیه. خب بخش خصوصی اگه بخواد مشارکت در تولید مواد اولیه داشته باشه نیاز به جا و مکان و فضایی داره. مورد بعدی موبیلایزینگ فاینانسز اکی استامبلینگ بلاک، مسئله مالی مانع اصلی خواهد بود. برای مثال اخذ تاییدیه ها، وام، اینها خیلی ناامید کنند است و باز پرداخت وام در هند بین 11-14% ولی در چین بین 5-7%. چالش بعدی the lagging behind of fermentation technologies، صنعت داروی هند از فناوری تخمیر عقب هست نسبت به چین. stringent observance of pollution norms، رعایت دقیق هنجارهای آلودگی. ببینید بخش صنعت دارویی برای تولید مواد اولیه تحت هیئت کنترل آلودگی هست و این هیئت اومده گفته که این صنعت یکی از 18 صنعت بسیار آلاینده در هند شناخته شده و اگر هر زمان شرکتی قصد ایجاد تغییر در ترکیبات محصول رو داشته باشه نیاز به یک تصویب جدید، دوندگی و حتی ممکنه ماها طول بکشه. convincing local manufacturer won't be easy، متقاعد کردن تولید کنندگان داخلی هم کار آسانی نخواهد بود. خب تا اینجا ما چلنج ها یا چالش ها رو برشمردیم، حالا به فرصت ها میرسیم. صرف نظر از چالش ها، مشکلات اخیر پیرامون چین به دلیل کرونا و همچنین نوسانات در منابع چین بسیاری از کشورهای داروسازی پیشرو را بران داشته تا در مورد واردات خود برای مواد اولیه بازنگری و تجدید نظر کنند که هند میتونه جایگزین چین بشه. چرا؟ چون تعداد امکانات تولید مواد اولیه رو داره و همچنین تاییدیه هایی رو از سازمان غذا و دارو به نام USFDA داره که این به عنوان یک مزیت زودرس نامیده میشه. فرصت بعدی تاپ داون پالیسی پوش تایملی، فشار از بالا به پایین. طرحهای تشویقی دولت مثل دادن وام با سود کمتر، یارانه، معافیت مالیاتی، تامین زیرساخت‌ها، تامین آب و برق میتونه فرصت محسوب میشه. و در آخر رشد سریع شیوع کرونا بیانگر اهمیت مواد اولیه با قدرت بالاست. در مجموع اگرچه چالش های بسیاری وجود داره، اما فرصت های مربوطه احتمالا بیشتر خواهد بود و هند را قادر می سازه تا طی چند سال آینده به یک قطب جهانی تولید مواد اولیه در صنعت دارو تبدیل بشه.
خیلی متشکرم. با ادامه برنامه در خصوص موضوع بررسی راهکارهای رشد متوازن صنایع مواد اولیه دارویی و داروهای ساخته شده و چالش های پیش رو در خدمت شما هستیم. خب مواردی رو الان صحبت کردیم، صحبت صادرات شد و یه مقدمه‌ای گفتیم از اینکه توازن چی هست و ما در کجا قرار داریم. چند موردی رو آقای دکتر مهرامیزی اشاره کردن که بخشی از اون رو من در تیترهایی که بحث خواهیم کرد پوشش خواهم داد. به همین دلیل چون به مرور می‌خوایم شروع بکنیم، من برمیگردم با مهندس اختراعی و ازشون میخوام که در خصوص کیفیت مواد اولیه تولید داخل به ما توضیح بدن. کیفیت مواد ما، مواد اولیه ما در چه جایگاهی قرار میگیره؟ چطور مقایسهش میکنین با مواد اولیهی که در هند و چین تولید میشه و بخشی از نیازهای ما سابقا از این منابع تامین میشده؟
بله، ببینید من اجازه میخوام که یه مقداری مباحث رو پایه‌تر بکنم تا برای شنوندگان محترمی که کمتر آشنا هستن با صنعت دارو مسئله کاملا شفاف بشه. امروز مباحث کیفی بر اساس روش‌های بسیار متقن و بسیار برجسته‌ای که توسط نظام‌های قانونمند دنیا که اونها شاید هر کدومشون ده ها هزار نفر دانشمند پشتیبانی علمی میکنن و از طریق شبکه‌های بین‌المللی روش‌های شناسایی کیفیت رو دائماً به روز رسانی میکنن، جمع‌آوری میشه و در کتاب‌های رفرنسی به نام فارماکوپه مندرج میشه. کتاب فارماکوپه فارماکوپه‌های معتبری در رگولاتوری‌های مختلف مثل USP, BP, EP و سایر فارماکوپه‌های متعارف در دنیا مندرج میشه و اینها هم فاصله‌های چندانی با هم ندارن و هر کشوری متناسب با قوانین موضوع داخلی کشور خودش یکی از این فارماکوپا رو انتخاب میکنه. در کشور ما دست بازتره، معمولا مشتریان ما که صنعت محترم داروسازی باشه با سختگیری های بسیار سنگینتر گاهن سنگینترین روش های استانداردسازی رو بر اساس فارماکوپای پیچیدگی میگن با سه تا فارماکوپه باید سازگار باشه کیفیت و این در واقع یه گینیه برای مردم عزیز ما، چرا که در صنعت دارو مبحث کیفیت ورای تصورات شنوندگان محترمه. معمولا وقتی ما راجع به یه مولکول شیمیایی صحبت میکنیم اولین واژه‌ای که در ذهن مردم به عنوان کیفیت میره خلوص اون ماده است. در صنعت دارو خلوص کاملا حل شده است، یعنی بحث خلوص یک مولکول شیمیایی کاملا به عنوان رفرنس رو تمام شده است. اینجا بحث ناخالصی هاست که مقادیرشون در حد پارت پر میلیون یا پارت پر بیلیون، یک قسمت در یک بیلیون قسمت، و اینا رو میشه بهش تحت عنوان ناخالصی ها میگن و شناسایی ناخالصی ها در یک دارو توسط اون روش های متقن استاندارد شده که عرض کردم بسیار پیچیده است و خود اون ناخالصی ها به عنوان رفرنس استاندارد با قیمت های بسیار گزاف تعمیم میشه توسط دستگاه های بسیار پیشرفته معمولا کروماتوگرافی، گاز کروماتوگرافی یا لیکوید کروماتوگرافی. اینها میان شناسایی میشن و تمام این ایمپیوریتی ها و ناخالصی ها در حدود بسیار بسیار اندک تک به تک مقایسه میشن با رفرنس هایی که در فارماکوپه درج شده و بعد از این بر کیفیت اون ماده موثره یا ماده جانبی که در دارو هر صحه گذاشته میشه. بنابراین نه در ایران، هر درخواست کننده هر مشتری در هر کجای دنیا.
ممنون که شما توضیح خوبی در خصوص کیفیت ارائه کردیم و خب الان متوجه شدیم که ما داریم راجع به ایمپیوریتی ها صحبت میکنیم. وقتی میگیم کیفیت خیلی مبحث کلی نیست، یکی از مهمترین مسائلی که میخوام راجع به صحبت بکنیم همین ناخالصی ها هستش. ولی سوال اینه که چطور مقایسهش میکنید؟ یعنی همین چیزی که الان ما هستیم
بله.
با اون چیزی که وارد میشد و گاهن هنوزم
بخشش
وارد میشد.
بله، استاندارد فارماکوپه، یعنی کاملا در فارماکوپه محرزه که ناخالصی A, B, C باید کمتر از این میزان باشه و شرکت های داروی ما به خصوص وقتی تامین کننده شون دم دستشونه، یعنی تولید کننده داخلیه، معمولا این پیوریتی ها رو بسیار حادتر و کمتر از اونچه که در فارماکوپه هم هستش مد نظرشونه، به دلیل فعالیت های تحقیقاتی و علمی که خودشون دارن
دلیل.
و ما این کار رو میکنیم. صنعت تولید مواد اولیه دارویی در ایران یکی از پیشرفته ترین علوم شیمیاییه و واقعا این توان علمی در کشور به حمدالله وجود داره و ما با نزدیک 60 کارخانه تولید کننده مواد موثره دارویی که بعضی از اینا به قدری بزرگ و گسترده هستن که ده ها قلم رو تولید میکنن. اتفاقا آقای دکتر مهرامیزی در گروهشون یکی از شرکت های مهم تولید کننده مواد موثره دارویی رو هم دارن و به خوبی با این صنعت آشنایی دارن از نزدیک و میدونن که مقوله خلوص مقوله نیست که به هیچ وجه قابل گریز باشه، یعنی هیچ شرکت دارویی نه در ایران و نه در هیچ جای دنیا با کوچکترین انحراف از فارماکوپه اون محصول رو نمیپذیره. بنابراین به همین دلیل یکی از دلایلی که سادگی صادرات مواد موثره دارویی وجود داره در دنیا همینه، چون وقتی کسی میگه من مولکولم با استاندارد کتاب فلان میخونه، این هم در کارخونه خودش هم در کارخانه مصرف کننده مورد آنالیز قرار
میگیره. پس انطباق با فارماکوپه نشون میده که ما در یک ساعت قرار داریم، این چیزی
برای
هستش
مواد
که فرمایش شماست، برای مواد موثره
و جانبی. بله
جانبی. خب برمیگردیم همین سوالو از آقای دکتر مهرامیزی داریم، شما نظرتون چی هستش به عنوان حالا اون بخشی رو که آقای مهندس فرمودن شما در طول